25 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. با افزایش بی سابقه شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان در افغانستان به تقریبا 10,000 نفر رسید. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط‌ها افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. دو زن پناهجو از افغانستان با هم در کمپ یونان درگیر شدند که در نتیجه یکی از آنها کشته شد و حکومت پاکستان گفته که به هر خانواده قربانی سانحه هوایی دیروز در آن کشور 1,000,000 روپیه کمک می‌کنند. مشروع خبرها. افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده. با 782 مورد مثبت اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 تن رسیده است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل این آمار را اعلام کرد.
بازدیار 1,528 نمونه لابراتوری 782 واقع مثبت در افغانستان ثبت شدن، 11 واقع مرگ فوتی داشتیم، 44 واقع شفایاب. گویی جمع مفهوم در افغانستان 9,998 واقع مثبت کرونا تا فعلا ثبت شدن.
به گفته معین وزارت صحت عامه افغانستان، بلندترین آمار مبتلایان در یک شبانه روز نخست در کابل و سپس در هرات ثبت شده. پیش از این مقام های افغان از مردم خواسته بودند تا در آستانه روزهایی در خانه بمانند و قرنطین را رعایت کنند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در ماه رمضان بیش از 500 غیر نظامی را کشته یا زخمی ساختند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است در جریان ماه رمضان تقریبا تمامی ولایت‌های افغانستان شاهد حملات طالبان بودند.
طالبانو در ټول انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف دروژي مبارک
طالبان برخلاف تمامي ارزش‌های اسلامي و انساني خونریزی را در جریان ماه رمضان ادامه دادند. در حملاتی که در 30 ولایت افغانستان رخ داده 576 غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان سخنان تازه حکومت افغانستان را رد کرده. مجاهد ادعا می کند که غیر نظامیان در افغانستان در حملات هوایی نیروهای حکومتی کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته که در 3 ماه نخست سال 2020 نزدیک به 1,300 تن از غیر نظامیان در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش 39% طالبان، 32% نیروهای حکومتی و 13% گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئول تلفات غیر نظامیان افغان بودند. دو زن پناهجو از افغانستان با هم در کمپ پناهجویان در یونان درگیر شدند و در نتیجه یکی از آنها کشته شد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از پلیس گزارش می‌دهد که این حادثه شام گذشته در کمپ موریا در جزیره لسبوس رخ داد. در ادامه آمده که دو زن به دنبال درگیری فیزیکی کودکانشان با هم دعوا کردند و سپس یکی از آنها کشته شد. تا هنوز در مورد نحوه قتل جزئیات دادن نشده. در گزارش آمده که پلیس زن متهم به قتل را که بعد تپه‌های محلی گریخته بود بازداشت کرده. دی پی میگوید در داخل و خارج کمپ موریای یونان حدود 17,000 پناهجو زندگی میکنند، در حالی که این کمپ ظرفیت نگهداری کمتر از 3,000 تن را دارد. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم حالا از منطقه و جهان. حکومت پاکستان گفته که به هر خانواده قربانی سانحه هوایی دیروز در آن کشور 1,000,000 روپیه کمک میکند. غلام سرورخان وزیر هوانوردی پاکستان امروز انگام بازدید از منطقه رهایشی در شهر کراچی که تیاره شرکت هوایی پی آی آنجا سرنگون شد از این کمک خبر داد.
پسنجرز کی شادتی ہوئی ہیں
مسافرین کشته شدند. حکومت فیصله کرده که برای هر خانواده قربانی 1,000,000 روپیه پاکستانی پرداخته شود. تنها 2 نجات یافته زخمی داریم که برای هر یک 500,000 روپیه کمک می شود.
طیاره ایربس شرکت هوایی پی‌آی‌ای دیروز از لاهور روانه کراچی بود که انگام نشست در میدان هوایی جنا دچار حادثه شد. از میان 99 سرنشین تنها 2 تنشان نجات یافتند و متبقی جان دادند. مقام‌های پاکستانی میگویند تا هنوز علت سانحه هوایی معلوم نیست و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پاکستان در مجموع از مسئولیت پایین هوایی برخوردار است و در 10 سال گذشته حداقل 4 طیاره مسافربریش سقوط کرده و صدها تن در این رویدادها کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید به بازگشایی کسب و کارهای بیشتر، بناهای تاریخی و زیارتگاه‌ها در آن کشور دستور داده است. حسن روحانی امروز در جلسه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا گفت که از فردا و با آغاز عید بناهای تاریخی و موزیم‌ها برای مردم دوباره باز خواهند شد. به گفته روحانی زیارتگاه‌ها هم که بنابر شیوع و گسترش ویروس کرونا بسته شده بودند، یک روز پس از آن یعنی در 25 ماه می بازگشایی می‌شوند.
تصمیماتی که در جلسه امروز اتخاذ شد یک بخش مربوط میشه به بخش فرهنگی جامعه ما، مربوط میشه به بازگشایی اماکن مقدس و صحن‌ها.
رئیس جمهور ایران تاکید کرده که مقررات فاصله های اجتماعی و تدابیر صحی در همه جاها با جدیت به اجرا گذاشته خواهد شد. ایران بدترین وضعیت ناشی از ویروس کرونا را در شرق میانه دارد. وزارت صحت این کشور امروز آمار داد که بیش از 131,000 تن در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدند و از میان آنها بیش از 7,300 تن جان دادند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با افزایش بی سابقه شناسایی مبتلایان کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان در افغانستان به تقریبا 10,000 نفر رسید.
ما با گونه جدی به مردم اخطار داده ایم که هرگاه قرنطین را مراعت نکنند، در خانه نمانند، دستان خود را با آب و صابون نشویند و از رفتن به محلات مزدحم خودداری نکنند. متاسفانه هم خود و هم فامیل به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد.
در این حال در کابل و همه شهرهای بزرگ قرنطینه کامل در روزهای عید اعلان شده است. نظامیان افغان در شمال از پیشرفت در عملیات خبر می دهند.
مثلا این دو عملیات همزمان به خاطر پاکسازی ولسوالی منگزیگ و مردیان و به تعقیبش هم ولسوالی آخته شروع شده، انشالله که همون تبا پیش
می‌آید. مسئولان در غرب افغانستان از کمک ایران با طالبان سخن می گویند.
اکثرا قماندان های طالب خانه جنا به کرمان، به قوم، به یزد، به مشهد، به تایبات همیگی می باشد، تدابیر های جنا همیگی می باشد.
از آمادگی امنیتی برای عید هم گزارش داریم و در تحولات مهم جهان می شنویم که برزیل از لحاظ شمار مبتلایان به ویروس کرونا از روسیه پیشی گرفت و بعد از امریکا دوم شد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور تقریبا به 10,000 نفر رسید. وحید مجرو معین این وزارت گفت در 24 ساعت گذشته 782 مورد جدید ابتلا شناسایی شده است. در همین حال برخی از فعالان مدنی مردم را تشویق ماندن در خانه و رعایت توصیه های صحی کردند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و ازدحام بیش از حد مردم در بازارها، وزارت صحت عامه و نهادهای همکار با حکومت را به شدت نگران کرده است. وحید مجروح معین این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در 24 ساعت گذشته 782 مورد مثبت ابتلا به کووید 19 ثبت شده است. آقای مشروع گفت که در مجموع تاکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 9998 نفر رسیده است. او به مردم هشدار داد که اگر توصیه های وزارت صحت و مقررات قرنطین را به صورت جدی رعایت نکنند وضعیت بدتر خواهد شد.
ما به گونه جدی به مردم اخطار دادیم که هرگاه قرنطین را مراد نکنند، در خانه نمانند، دستان خود را با آب و صابون نشویند و از رفتن به محلات مزدحم خودداری نکنند. متاسفانه هم خود و هم فامیل به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد.
با اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 1040 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته است و 216 تن جان باختند. این در حالی است که در روزهای اخیر مردم قرنطین را رعایت نکرده و برای خرید ایدی به بازارها برآمدند. اما حکومت افغانستان گفته است که محدودیت گشت و گذار را در روزهایی تجدید خواهد کرد. افزون بر وزارت صحت عامه، برخی از نهادهای مدنی نیز در راستای آگاهی دهی به مردم در مورد ویروس کرونا تلاش میکنند. مجتمع جامعه مدنی افغانستان یکی از این نهادها است که پیام‌های صحی را در مورد بیماری کرونا در مناطق روستای افغانستان رسانده است. عزیز رفیع رئیس این مجتمع بر رادیو آزادی گفت که مردم خود باید در مبارزه با این بیماری سهیم شوند و در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری کنند.
بزرگترین نگرانی را که ما داریم این است که تا زمانی که مردم را سهل می‌گیرند، یعنی آسان می‌گیرند و فکر می‌کنند که کدام مریضی جدی و خطرناک نیست، این مرض به همون پیمانه بی‌رحم است و به همون پیمانه هم متاسفانه جان میگیرد.
این در حال است که وزیر صحت عامه و سرپرست وزارت عجب قاف نیز روز جمعه از مردم خواستند که در روزهای عید از رفت آمد به خانه دوستان خودداری کنند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در خانه بمانند. سرپرست وزارت عجب قاف تاکید کرد کسانی که نشانه های بیماری کرونا یا دیگر بیماری های ساری دارند از رفتن به مساجد و ادای نماز عید خودداری کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار مبتلایان ویروس همگیر کرونا در افغانستان به تقریبا 10,000 نفر رسید. با ثبت 782 مورد جدید در 24 ساعت گذشته، وزارت صحت عامه افغانستان از بلندترین شمار مبتلایان در یک شبانه روز خبر داد. این در حال است که مقام‌های افغان از مردم خواستند تا در روزهای عید در خانه بمانند و قرنطینه را مراعات کنند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص داخله اطفال و ترینر بخش وقایه ویروس کرونا در کابل تلفنی صحبت کرده و نخست از او در مورد علت افزایش آمار مبتلایان پرسیده است.
به نظر من یکی از علتهای بسیار عمدهش ای است که اولا مردم ما متاسفانه تا به حال اکثریتشان باور ندارند که ویروس کرونا موجود است یا خیر. اکثرا فکر میکنند که ویروس کرونا اصلا نیست، ویروس یا مرض مرض است و امکان داره که هر شخص مبتلا بکنن، مسن باشن، کم عمر باشن، خانم باشن، هر کسی که باشه اینا صرفا نمیکنن و او را مبتلا میکنن و مریض میسازن، یعنی مربوط به مسلمان و غیر مسلمان نیست. امیدوار هستم که مردم ما سطح آگاهیشون بلند بره، عقاید غلط رها بکنن، بگذارن و کوشش بکنن که توصیه های وزارت صحت عامه و توصیه های حج اوقاف اینا در نظر بگیرن.
دکتر صاحب، شما از توصیه های وزارت صحت عامه گفتین، بر علاوه از این توصیه ها مردم خودش به گونه انفرادی به خاطر کاهش میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان چی قدم میتونن؟
روزانه اضافه تر از 20 مراتبه، یعنی کم از کم 20 مراتبه دستای خدا با آب و صابون پاک کنه و بشوین. موضوع مهم دیگه‌ای است که به شکل انفرادی وقت ما میتونیم مراد بکنیم استفاده از ماسک است، که نباید از یک ماسک به روزها و روزها استفاده بکنیم و بازو را در جیب یا دستکول خود بانیم به روزهای بعدی از او استفاده بکنیم، که این نوع استفاده از ماسک شاید مفید خو هیچ نیست، اما ضررش با مراتبه بیشتر از فایدهش خواهد بود. افرازات دهن و بینی در اونجا جا با جا میشه و باعث میشه که میکروبای مختلف در اونجا جا با جا شوه و صحت ما را خراب بسازه. موضوع عمده دیگه ای است که فاصله را باید مراعات بکنیم. باید فاصله را حداقل 6 فیت که تقریبا 1.8 متر و یا تقریبا 2 متر میایه، خوب است که ما فاصله را مراعات بکنیم تا از این ویروس که بسیار تشویش و استراب در میان مردم ایجاد کرده، از این ویروس به امان باشیم. موضوع مهم دیگه ای است که نباید در اجتماعات بزرگ ما اشتراک بکنیم.
دید و بازدید در روزای عید یکی از انانات افغانی است، اما امسال توصیه شده که مردم دید و بازدید نکنند. مردم در روزای عید دقیقا کدام نکات به نظر شما باید مراعات کنند؟
توصیه ما بر هموطنان عزیز ما ای است که اولا خو از طرف خودم بر همه هموطنان خود عید فطر را تبریک میگویم و از همه ایشان تقاضا میکنم در خانه های خود بمانین، در این سال کوشش بکنین محبتتان از دور ابراز بکنین. فقط ضرور نیست که اگر ما خانه دوستای خود بریم خدا نخواسته از اونها مرض میگیریم، نه، شاید ما شما مبتلا به این ویروس باشیم که اعراض علائمش هم نخواد داشتیم و دوره اخفایش باشه که ما میتونیم ویروس به دیگران انتقال بکنیم اما خود ما اعراض علائم نداریم. پس چی خوب است که دوستای ما از ضرر ما به امان باشه و ما از ضرر دوستای خود به امان باشیم.
دکتر عتیق الله حلیمی درباره افزایش شمار ابتلا به کرونا و جلوگیری از انتشار این ویروس معلومات داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
نیروهای امنیتی افغانستان در اقدام تازه عملیات برای تأمین امنیت مناطق مرزی شمال افغانستان برا انداختند. با گفته مقامات امنیتی شمال، این عملیات مناطق گسترده از بندر حیرتان در مرز ازبکستان تا بندر آقینه در مرز ترکمنستان را تحت پوشش قرار می دهد. آنها می گویند در حال حاضر جنگ در ولسوالی های منگجیک، مردیان و آقچه در فاریاب به شدت ادامه دارد. صدها خانواده منازل خود را ترک گفتند. همکارم عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان از بیرون راندن جنگجویان گروه طالبان از ولسوالی های مرزی میان افغانستان و ترکمنستان خبر می دهند. عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس جغزجان در رادیو آزادی گفت
ولسوالی خانیاب، ولسوالی قرقین به کلی پاکسازی شد. بعد از پاکسازی ما در اونجا به خاطر تکیمات، به خاطر حفظ ساحه، تکیمات بسیار مستحکم، پرسنل قدر کافی ما در ولسوالی ها جا به جای کردیم.
آقای وجدان افزود که پلیس مرزی افغانستان با پلیس سرحدی ترکمنستان به صورت مشترک از مرزهای هر دو کشور محافظت می کنند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین گفت که این عملیات مشترک حدود دو ماه پیش در شمال آغاز شده بود.
مرحله دوم از این عملیات از قرقین به استقامت یا منگجیک و از ولسوالی خما به استقامت مردیان، این دو عملیات همزمان شروع شدند. مقصد این دو عملیات همزمان به خاطر پاکسازی ولسوالی منگجیک و مردیان و تعقیبش هم ولسوالی آقچه شروع شده، ان شاء الله که همون به پیش میره.
گفته شده که در این درگیری طولانی به شماری از افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده و صدها خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. شاهنیاز یکی از آوارگان جنگی در شمال گفت
اونجا بسیار جنگ شد، خانه ما ویران شد، ما هیچ چیز ندارم، در اینجا آمدیم خانه ویران هستیم، در بدر هستیم، خوردنی نان نداریم، جوشتنی نیست، همین که اواخر آمدیم که از خانه مجبوری نباشیم، سعی کنیم روزه هستیم، رمضانی هستیم، صبح هم عید است، بسته قومه هم کسی نیست، همینجا آواخر هستیم آمدیم، اینم از جای ما نیست، نانم نیست، جایم نیست.
این آوارگان از کشته شدن 3 مرد و زخمی شدن 3 زن و کودک در اثر حملات هوایی نیروهای دولتی دولت خبر داده سخت انتقاد می کنند. فرمانده پلیس جغزجان با تایید این خبر گفت که این موضوع را با وزارت دفاع کشور در میان گذاشته و مقام های این وزارت دستور دادند که در حملات هوایی از دقت بیشتری کار گرفته شود. آقای وجدان گفت
بمبارد چی بود که ملکی تلفظ شد، واردش با وزارت دادیم، مشکلات حل کردیم.
مسئولان امنیتی از کشته و زخمی شدن ده ها عضو گروه طالبان در این عملیات خبر می دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این ادعا تلفات طالبان را شایع می داند.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که ایران با حمایت از طالبان در تلاش تضعیف حکومت افغانستان است. عبدالستار حسینی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه میگوید که بیشتر خانواده های فرماندهان طالبان در ایران بسر میبرند. به گفته او ایران از این گروه حمایت تسلیحاتی و درمانی میکند. این در حال است که ریاست امنیت ملی هرات با پخش خبرنامه اعلام کرده که یک قماندان مهم طالبان را در حال بازداشت کرده که در موتر متعلق به سپاه پاسداران ایران سوار بود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
بازداشت قاری شفی مشهور به حافظ عمری از فرماندهان طالبان و طراح حملات به بندهای آبگردان در غرب افغانستان بحث حمایت ایران از گروه طالبان را بار دیگر داغ کرده است. اداره امنیت ملی هرات روز جمعه با پخش خبرنامه اعلام کرد که این فرمانده طالبان زمان بازداشت شد که از موتر سپاه پاسداران ایران در ولسوالی شندند پیاده شد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت که حافظ عمری از مرز اسلام قلعه به دست ماموران امنیتی گرفتار شد. در این حال عبدالستار حسینی عضو ولسی جرگه افغانستان ایران را به حمایت تسلیحاتی و تضعیف حکومت افغانستان متهم می کند.
مداخله ایران تنها در قبال اوضاع غرب نیست. اکثرا قماندان های طالب خان های جناح به کرمان، به قوم، به یزد، به مشهد، به طایبات همیجی می باشد، تدویه های زیاد همیجی می باشد، تجهیزات زینا هزمو طرف اکمال می شه و همیشه اینا خواسته که به تدریج هویت نظام ما را تضعیف کنم.
به گفته آقای حسینی ایران در ولایت‌های غربی افغانستان نفوذ دارد. چند پیش عبدالقفور ملکزی والی بادکیس بر رادیو آزادی گفته بود که ایران به طالبان در این ولایت سلاح‌های پیشرفته می‌دهد و خانواده‌های جنگجویان خارجی در این ولایت حضور دارند. عبدالقنی نوری ولسوال گلران هرات نیز از فعالیت خرابکارانه گروه 5 نفری جنگجویان گروه طالبان به حمایت سپاه پاسداران ایران در این ولسوالی مرزی اظهار نگرانی می‌کند.
گروپ ایرانی هست اینجا یار 50 نفر میشه اینا به املای بالی ولسوالی سرکا پستا چلیک همین کارا دیگه اینا همین وظیفه اینه.
اختلاف میان رهبران سیاسی و افزایش حملات طالبان دو دلیل عمده برای افزایش مداخله ایران در افغانستان گفته می شود. جواد امید فعال مدنی در هرات از حکومت افغانستان می خواهد که جلو مداخله ایران در امور این کشور را بگیرد.
گروهی تحت نام طالب ها به نیابت از ایران دارن در افغانستان جنگ میکنن و ایرانی ها به نحوی دخیل هستند در این جنگ و امو گروهک های نیابتی خود در افغانستان دارن.
در غرب افغانستان تنها بند سلما ساخته شده و همکنون کار روی بند پاشتان در هرات نیز جریان دارد. امین الله امرخیل فرماندهی پیشین پلیس هرات گفته بود که شمار جنگجویان طالبان برای حمله به تأسیسات بند سلما در ولسوالی چشت و پاشتان در ولسوالی کرو خیرات افزایش یافته است. حکومت همچنین در تلاش ساخت بند بخش‌آباد فرا و کمالخان در نیمروز است. ایجاد بندهای آبی به معنای جلوگیری از سرازیر شدن آبهای جاری به کشور ایران است. عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی در هرات یک از دلایل مداخله ایران در ولایت‌های مرزی موجودیت بندهای آبگردان و تلاش افغانستان برای مدیریت آبهای جاری می‌داند.
گروه های نیابتی از طرف جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگه اینو تمویل میشن، تجهیز میشن تا مسئله ساختن بندها اینا مانع بشن.
هرچند ایران بحث حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه طالبان را رد میکند، اما روز به روز تاثیرگذاری این کشور بر جنگجویان طالبان افزایش پیدا میکند. نمایندگان گروه طالبان چند بار به ایران سفر کرده و با مقام های ارشد این کشور دیدار کردند. برخی از منابع در افغانستان این نگرانی را مطرح کردند که شهروندان افغانستان لشکر فاطمیون ایران وارد افغانستان شوند و از خاک این کشور در رقابت با آمریکا و عربستان مشارکت کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید برای تأمین امنیت روزهای عید تدابیر گرفته شده و در پایتخت کابل و شهرهای بزرگ قرنطینه کامل نافذ خواهد بود. مقامات می افزایند با کسانی که آتش بازی کنند یا پتاقی انفجار دهند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان از اجرای تدابیر ویژه امنیتی و تشدید مقررات قرنطینه در روزهای عید خبر داده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان همکاری مردم در این زمینه شد.
به اساس فیصله کابینه و سه روز عید در قرنطینه کامل بسر میبرن. ما بغیر قرنطینه هم آمادگی آموتان به خاطر مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با کرونا و در حالت اظهارات تام برای روزهای عید هستیم. اما خواهش ما از هموطنهای مایی است که در این روزا با ما همکار باشند، از گشت و گذار و از رفت آمد بیجا که میشه جلوگیری بکنند.
خانم امینی همچنین میگوید در روزهای عید مقررات قرنطینه به صورت 100% اجرا می شود تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود و از مردم خواست تا در روزهای عید قرنطینه را به صورت کامل رعایت کنند. هستوی هم طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت در روزهای عید با افرادی که شلیک هوایی می کنند یا از پتاقی استفاده می کنند برخورد قانونی می شود. آقای آریان گفت تنها دیشب 200 تن به دلیل شلیک هوایی در شهر کابل بازداشت شدند. هنوز مشخص نیست که گروه طالبان در روزهای عید آتش بس خواهند کرد یا نه. این در حالی است که پس از مدت کوتاه کاهش خشونت‌ها، جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان اثر گرفته شده و تلفات هم در پی داشته است. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی به این باور هستند که در عید امسال تدابیر و تامین امنیت در مقایسه با گذشته ساده‌تر و بهتر خواهد بود. عمر صاپی یک تن از این کارشناسان می‌گوید:
این عید در مقایسه با عیدهای گذشته تا حد متفاوت خواهد بود، زیرا قرنطینه است. در چنین حالت رفت و آمد وسایط و بیروبار هم کم می باشد که از همین را تروریستان می توانستن فعالیت کنند و به همین دلیل تامین امنیت در شرایط قرنطینه برای پلیس آسان است.
اما آقای ساپی میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قرنطینه و قویده که وضع شده به همین دلیل ممکن است در مورد تدابیر امنیتی مشکلات هماهنگی میان مسئولان امنیتی وجود داشته باشد و باید به گفته وی در این زمینه توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برزیل بعد از آمریکا دومین کشور جهان است که بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. سازمان صحه جهان میگوید آمریکای جنوبی به کانون جدید شیوع ویروس کرونا مبدل شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا در برزیل رو به افزایش است. اکنون برزیل با ثبت بیش از 330,800 مورد مثبت از روسیه سبقت جسته و در جایگاه دوم در جهان قرار گرفته، یعنی پس از ایالات متحده. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 21,000 نفر در برزیل از ویروس کرونا جان باختند. از دید میزان مرگ و میر برزیل در جایگاه ششم قرار دارد. اما کارشناسان به این باورند که آمار واقعی به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. پیش از این روسیه با بیش از 326,000 مبتلا به ویروس کرونا بعد از ایالات متحده جایگاه دوم را داشت، اما پانتون جانز هاپکینز شام دیروز ارقام جدید مبتلایان در برزیل را اعلام کرد که به اساس آن این کشور آمریکای جنوبی از روسیه سبقت گرفته. سازمان صحه جهان از گسترش ویروس کرونا در برزیل نگران است. این سازمان گفته که از چند روز به این سو روزانه حدود 1,000 نفر از بیماری ویروسی کووید 19 در برزیل می‌میرند. مایک راین رئیس اجرایی برنامه‌های اضطراری این سازمان در مورد وضعیت برزیل در کنفرانس خبری تازه گفت: او می‌گوید واضحاً که در مورد وضعیت بسیاری کشورها نگرانیم، اما در حال حاضر برزیل از همه بیشتر از ویروس کرونا متضرر شده. ایالات متحده هنوز هم با حدود 1,600,000 مبتلا به ویروس کرونا در صدر جدول قرار دارد. بر اساس ارقام جانز هاپکینز شمار جان باختگان از ویروس کرونا در ایالات متحده از 96,000 گذشته. بان هم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز خواهان بازگشایی عبادتگاه ها در سر تا سر کشورش شد. او که در قصر سفید صحبت میکرد از والیان ایالت های امریکا خواست تا به گونه فوری مجوز بازگشایی عبادتگاه ها را صادر کنند. رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا پیش از ماه نوامبر از رکود اقتصادی کشورش جلوگیری کرده و بخش های اقتصادی امریکا را که به خاطر شیوع ویروس کرونا مسدود شدند بازگشایی کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود.
همکارم فرشته نگاه از انکشافات تازه شیوع ویروس کرونا در جهان گزارش داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. با 782 مورد مثبت اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 تن رسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در ماه رمضان 576 غیر نظامی را کشته یا زخمی ساختند. به گفته سخنگوی این شورا، در جریان ماه رمضان تقریبا تمامی ولایت‌های افغانستان شاهد حملات طالبان بودند. دو زن پناهجو از افغانستان با هم در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس یونان درگیر شدند و در نتیجه یکی از آنها کشته شد. بر اساس گزارش‌ها این دو زن به دنبال درگیری فیزیکی کودکانشان با هم دعوا کردند و سپس یکی از آنها کشته شد. حکومت پاکستان گفته که به هر خانواده قربانی سانحه هوایی دیروز در آن کشور 1,000,000 روپیه کمک میکند. با گفته مقام های پاکستانی، از میان 99 سرنشین طیاره شرکت هوایی PIA تنها دو تنشان نجات یافتند و متبقی جان دادند. و رئیس جمهور ایران میگوید به بازگشایی کسب و کارهای بیشتر بناهای تاریخی و زیارتگاه ها در آن کشور دستور داده است. حسن روحانی امروز در جلسه مبارزه با ویروس کرونا گفت که از فردا و با آغاز عید بناهای تاریخی و موزیم ها برای مردم دوباره باز خواهند شد.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. قبل از اینکه پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنویم، گزارش از کاپیسا داریم. شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ساکن ولسوالی های ناامن کاپیسا در وضعیت ناگوار به سر میبرند. این خانواده ها خواهان رسیدگی به وضعیت زندگی شانند. احمد هنایش از این خانواده ها بازدید نموده گزارش دارد که با هم میشنویم.
در رابطه با مهاجرین و مشکلات گوناگونی که دارن فعلا وجود داره، از نگاه نبود جای و از نگاه دیگر مشکلات اقتصادی.
محمد صابر 45 ساله با خانواده‌اش به اثر ادامه جنگ ها از ولسوالی شینواری دره قربند ولایت پروان متواری شده و در حال حاضر در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. از نظر او زندگی در شرایط بدور از منزل و کاشانه اصلی و آبایی‌اش با مشکلات همراه است.
مشکلات جنگ و جدال بود و مشکلات بود بس ما ایجا آمدیم. در خانه ما فقط 9 نفر عیال داریم و خودم یک امامت میکنم، دیگر کدام کار باری ندارم. یعنی حتی حد امکان گزاره میکنه دیگه، تو بس کافی شافی نیست که بازم گزاره میکنه.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند حدود 8,000 خانواده شامل بیجا شدگان داخلی از ولایت های مختلف کشور و خانواده های بازگشته از کشورهای همسایه در این ولایت در ساحه مختلف به سر میبرند. موضوع نبود سرپناه درست از مشکلات اولیه این خانواده ها به شمار می رود. محمد قسیم ملکزاده، رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ولایت کاپیسا علاوه از یکی از 3 ولسوالی ناامن ولایت کاپیسا که علسا و تگاب نجراب است، از ولایت ننگرهار، از ولایت لخمان، از ولایت نورستان، از ولایت پروان، از دری غوربنده، از بغلان، از کندوز، از تخار بیجا شده در اینجا حضور دارند. بیجا شده که در ولایت کاپیسا در یک جای مشخص نیستند، در قرا و قصبات مرکز کاپیسا و ولسوالی های 3 اول و 3 دوم کوهستان و ساحات امن ولسوالی نجراب و تگاب به شکل پراگنده جابجا هستند. وزارت امور مهاجرین و عقدت کنندگان که همین سال در دو مرحله ما تانستیم که 300 فامیل بیجا شده داخلی را در ولایت کاپیسا کمک نقدی همراهشان بکنیم.
از نظر منابع مسئول، عامل اصلی بیجا شدن خانواده ها از محلاتشان در ولایت کاپیسا ادامه جنگ و ناامنی هاست. در حال حاضر بر ولسوالی های تگاب، قسمتی از نجراب و علسای ولایت کاپیسا جنگ و ناامنی ها سایه افکنده است.
دوستان عزیز، با گزارش احمد هنایش از کاپیسا میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار حقیقت چیست را میشنویم و با تعقیب آن پروگرام هوای تازه نشر میشود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو